الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در استبعادهای مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه بود که اگر معاطات مفید اباحه مطلق باشد، ملکیتی در کار نباشد، این امور هشتگانه را چگونه شما توجیه میکنید؟ این امور هشتگانه مستلزم تأسیس هشت قاعده است. اون امر سومش، قاعده سومش که باید تأسیس بشود این است که بنای عرف و متشرع و سیره و عقلا بر این است در فضای شریعت وقتی چیزی رو با معاطات خریدن، وجوه شرعی که باید تأدیه کنن همین میپردازن. اگر مازاد بر درآمد بود خمس میدن، اگر به نصاب رسید زکات میدن. کسی که با معاطات چیز رو خریده میتواند هزینه سالش تأمین بکند، این غنیست زکات فطر باید بپردازد، فقیر نیست حق گرفتن زکات فطر ندارد. همه اینها آثار ملکیت است در حالی که این مالک نیست. در جریان استطاعت این چنین است، وقتی پول دستش است، پول عیاب و ذهاب دستش است، استطاع الیه سبیلا و کرفتن بر او واجب است در حالی که او مالک نیست. مسئله فقر و غنا این چنینه، مسئله خمس و زکات این چنینه، مسئله استطاعت و وجوب حج این چنینه در حالی که مالک نیست. پاسخش این است که بعضی از این امور اصلا متوقف بر ملک نیست، نظیر غنا، نظیر استطاعت و مانند اون که متوقف نیست بلکه اینکه انسان مالک باشد. ما در جریان لا بیع الا فی ملک یا لا عتق الا فی ملک یا لا وقف الا فی ملک این گونه از قوانین و قواعد رو داریم که کسی خواست وقف کند یا عتق کند یا چیزی رو بفروشد بود مالک باشد. اما اگر کسی خواست مکه برود یا حج بر او واجب شده باشد، در وجوب حج استطاعت شرط است نه مالکیت. آدم باید این مال مباح داشته باشد که بتواند با اون مال ذهابن و ایابن این هزینه رو تأمین کند، خواه مالک باشد خواه غیر مالک. لذا تو استطاعت بذلی فتوای همه آیان این است، نستم همین است که اگه کسی مهمان دیگری شد خب مستدی است و حج بر او واجب دیگه. اگر کسی یک مالکی، یک توانگری، یک مؤمنی را مهمان کرده است، گفت شما مهمان مرید در سفر بیت الله، این شخص میشه مستطیع و حج رفتن برو واجب است. مگر مواردی که پذیرش این ضیافت با آر و با ذلت و اینو همراه باشد که خب شخص میتواند نپذیرد. وگرنه اگر کسی به دیگری بگه شما مهمان منید در این سفر بیت الله، این میشه مستطیع، مستطیع که شد برو حج واجب است. در وجوب حج استطاعت شرط است نه مالکیت. خواه انسان مالک باشد، خواه از راه دیگر اباحه تصرف داشته باشد. در جریان فقر و غنا هم به شرح زن، کسی غنی است و گرفتن زکات یا خمس سهم صادق بر او جایز نیست، بر او جایز نیست که بتواند از جای حلال هزینه سالش تأمین کند، خواه مالک باشد خواه دیگری مالک نباشد. خب اگر کسی از راه دوستانه هزینه او رو تأمین میکند، این دیگه فقیر نیست که. فقیر آن است که نتواند هزینه خود را از راه حلال تأمین کند، چه مالک باشد چه نباشد. بس مسئله فقر و غنا، مسئله استطاعت، اینا متوقف بر ملکیت نیست تا شما اشکال بکنید. در جریان خمس و زکات و اینها، بله اینها آدم باید مالک باشد تا اینکه تأدیه بکند، لکن در معاطات که جمیع تصرفات حلال است، یکی از انهای تصرفات هم همین تأدیه وجوه است. اگر کسی به دیگری بگوید آقا شما خمسی رو که باید بدید، زکاتی رو که باید بدید، من اجازه دادم از مال من بگیرید و بدید، همین هم تبرئه میشه طبیعی. لازم نیست انسان مالک مال باشد و بدد که این مثل دین است. اگر کسی دین خود را خواست ادا بکند، خواه مالک اون مال باشد یا دیگری، بگوید آقا من به شما اجازه دادم، مباح کردم، این تصرف بر شما حلال است که از مال من بگیرید دینتون ادا بکنید. اباحه جمیع تصرفات، حتی تصرفات المتوقف علی الملک. بنابراین یه استبعادی نه استدلال. در پایان مرحوم شیخ میفرماد که اون چرا که مرحوم کاشف و قطار زمان در علیه زحمت کشیدن قابل استدلال نیست، استبعاد است. یک چنگ خودشون هم عنایت دارن، متوجه، نمیخوان رو این تکیه کنن، اعتماد کنن، میخوان بگن اگه معاتات ملکیت نیارد ما باید این وجوه را بپذیریم، اینا بعید است. استبعاد کردن که استدلال نیست، میگید بعیده. دیگری میگه نه، ظاهر فرون دلیل مسئله رو حل میکنه. خب بله، میگه ما ملتزم میشیم، منتها چون نادر است کمتر به ذهن میآید. حالا میرسیم به جمع‌بندی نهایی مرحوم شیخ. هنوز به فرمایش مرحوم شیخ و جمع‌بندی نهاییش نرسیدیم. میبینید در این فراز و نشیب ها مرحوم شیخ گاهی از قائلین به ملکیت حمایت میکند، گاهی از قائلین به اباحه دفاع میکند، گاهی نقدی دارد بر قول به ملکیت، گاهی نقدی دارد بر قول به اباحه، تا فقیه بپروراند. حالا کم کم میرسیم به اون بخشای نهایی فرمایش مرحوم شیخ که فرمایش محقق کرکی رو تقویت میکند. خب چرا؟ میگم بین که شما در مسئله خمس و زکات این رو استبعاد کردید. مگر تصرف مباح اگر مطلق باشد شامل این مورد نمیشود؟ شامل اگر کسی بدهکار باشد، یک مالکی به این مدیون بگوید از مال من بگیر بده، من اجازه دادم، تملیک نکرده، بله، اگر چونچه این جمیع تصرفات حلال است و این هزینش تأمین شده است، زائد بر هزینه دارد. اگر ما نظیر بیع و وقف و عقد هم چیز داشته باشیم که لا خمس الا فی ملک، اونجا میگیم آنم ما قبل از تعلق خمس مالک میشود بعد خمس میدن. اما اگر یه هم چیزی نداشتیم، نظیر لا بیع الا فی ملک نبود، میگیم همون صرف اباحه تصرف کافی است. یعنی جمیع تصرفات بر این شخص حلال است. وقتی جمیع تصرفات حلال بود، این شخص مازاد بر هزینه داشت، باید خمس بپردازه، باید زکات بپردازه. عهد الامرین است بالاخره. یا اینها نظیر وقف و ملک و بیع و عتقن که لا وقف ولا عتق ولا بیع الا فی ملک، میگیم آنم بای قبل حاضر تصرف مالک میشه. اگر نه نظیر استطاعت است که صرف اباحه کافی باشد، محذور ندارد. در جریان استطاعت که نگفتن لا حج الا فی ملک، این که در جریان حرمت گرفتن سهم سادات یا حرمت گرفتن زکات از باب سهم فقرا، نگفتن به این که اگر کسی غنی بود یعنی مالک بود نمیتواند سهم سادات بگیره. اگه کسی هزینه سالانش تأمین بود، حالا یا رو مالکیت یا رو اباحه. پس بنابراین از امر از مسئله از احد الامرین خارج نیست. یا اینها نظیر بیع و وقف و عتقن که بدون ملکیت حاصل نمی شود، این آنم مای قبل حاضر تصرف ملکیت پدید می آید. یا نظیر حجن که استطاعت حجن که ملکیت لازم نیست، صرف اباحه تصرف کافی است، اینم با اباحه تصرف این وجود تعلق میگیره. خب بله استبعاده، چون نادر هست. حالا کم کم ما برای اینکه از این استبعاد هم برهیم راه حل دارد، ولی منظور است که در اثناء احتجاجات فکری و فقهی با استبعاد که نمیشه مشکل حل کرد. که اگر کسی در حد استبعاد بود مسئله برش حل نبود، خب خودش میتواند بگوید احوت کذا، خودش و مقلدان او این کار بکنند. مقلدان او هم میتوانند از او برگردند، از فتوای دیگری استفاده کنند. کسی که گرفتار استبداد است بالاخره استظهار بر او دشواره. وقتی استظهار بر او دشوار بود میشه لاعدری، وقتی لاعدریشون نوبت به احتیاط میرسد. این که میگن در موارد احتیاط مرجع میتوان به فقیه دیگر مراجعه کرد، سرش آن است که مرجع در اونجا فتوا ندارد. خب احتیاط حسن اون علا کل حال دیگر، احتیاط که ضرر ندارد، نافع هم هست، طریق نجات هم هست. چون مرجع در اونجا فتوا ندارد، مقلدش میتواند به غیر مراجعه کند. چه این که تقلید کردن واجب تعیینی که نیست، انسان یا مجتهد است یا محتاط است یا مقلد. حالا در این مسئله خاص احتیاط بکند. این هم مثل در اینجا که مرجعش میگوید احوت این است و او هم به احتیاط عمل میکند، او مثل مجتهد خودش است، نه در احتیاط تقلید مرجع بکند. مرجعش میگوید لا ادری، لست و ادری، ولی احتیاط طریق نجاته، من این چیزی میکنم. مقلدش هم میگوید که لا ادری، لست و ادری، احتیاط طریق نجاته، من این چیزی میکنم. نه اینکه در این مسئله این شخص مقلد اون آقا باشد که اون مرجع فتوا ندارد تو تقلید کند که. نه، حالا بسیار خوب، اون فرمایش نهایی مرحوم شیخ است که شما جمع‌بندی میکند ببینید که بله ولو بعیده، اما اطلاقات تمسک به اصول لفظی برای طرد همین موارد مستبعد دیگه. غرض این است که اگر کسی جرأت نداشت به اطلاق یا عموم تمسک کند، بگوید که شمول عموم یا اطلاق نسبت به موارد مستبعد ضعیف است، از طرفی هم اصالت عدم ملکیت، استثناء عدم ملکیت هست، از طرفی شمول اطلاقات یا عموم ضعیف هست و احتیاط طریق نجات است، میگه احوت کذا. انسان یا خودش مجتهد است در صورت فتوا داشته باشد، یا مقلد است یا محتاط. حالا یا در همه مسائل احتیاط میکند یا در بعضی مسائل. اونجا که مرجع تقلیدش میگه احوت کذا، اینجا این جناب مقلدم میگوید احوت کذا، نگه چون مرجع من گفت. منتها راه احتیاط رو از او یاد گرفته. وقتی که یه وقت است که مرجعش فتوا به احتیاط میدهد، مثل این که در اطراف علم اجمالی میگوید اگر شما نمیدانید کدام یکی از این دو جهت قبله است، با دو دوار نماز بخونید، یا کدام یکی از این دو لباس آلوده است، با در هر دو نماز بخونید. این فتوا به احتیاط است، نه فتوای احتیاطی. این فتوای به احتیاط فتواست، رجوع به غیر جایز نیست. اینجا جای تقلید است و جزمن باید این کار رو بکند، جا اطراف علم اجمالی است. اینجا فتوای مرجع است. اینجا در رساله ها نمی نویسن که احوت کذا، که می گوین باید احتیاط بکنی. اگر کسی مالی بدهکار است، نمیداند به زید بدهکار یا به هم، باید احتیاط بکند، رضایت طرفین هر دو رو تعیین بکند. اینجا فتوا به احتیاط دادن، اینجا مرجع فتوا دارد، رجوع از این مرجع به دیگری جایز نیست، به فرع اعلم جایز نیست، چون فتوا دارد. اما اگر عبارت رساله عملی این نبود که احتیاط بکنید، عبارت رساله عملی بود احتیاط این است، یعنی لست و ادری، یعنی من در این مسئله به جایی نرسیدم، خودم این چیزی میکنم، شما اگه خواستی این چیزی بکنید نشد به دیگری مراجعه بکنید. این معنای احتیاط کردن اون مرجع است در مقام فتوا دادن، نه فتوا به احتیاط میدهد. فتوای احتیاطی تعبیر صحیح این است که او احتیاط کرده، فتوا نداده. چون اگه فتوا میداد که رجوع به فرع علم جایز نبود. خب بالاخره در این مواردی که پیش میاد میگن احوت همینه دیگه. آدم از اون طرف میبینه استبعادهای فراوانی جلوی آدم میبنده. از یه طرف شمول اطلاق یا عموم اینقدر قوی نیست که همه این هزینه ها رو بتونه تحمل بکنه، این موارد استبعادی رو تحمل بکنه. اینه که بینه و بین الله تردید دارد، میگه احبت این است. احتیاط واجب همین است. احتیاط واجب اینه که مرجع در اونجا فتوا ندارد، نه فتوا میدهد به احتیاط. مثلا در اطراف علم اجمالی چون فتوا به احتیاط میدهد، رجوع جایز نیست دیگه. نه، دو تا حرف هست. یه وقت هست که این شخص احتیاط وجوبی میکنه، یه وقت هست که فتوا به احتیاط میدهد. در این گونه از مسائل که آدم فتوا احتیاط استحبابی نمی کند که. احتیاط استحبابی جایز که برای او شفاف هست که واجب نیست، اما دلیلی بر استحباب ندارد. و اگه بخواد مستحب است، نظیر نافره نماز شب مستحب است، با دلیل داشته باشد بر استحباب. چون دلیل بر استحباب ندارد، مسئله مسئله رجحانی است، میگه احتیاط مستحب این است. اونجا هم فتوا نداد. اگر در همون مسئله احتیاط مستحب هم اگه کسی خواست مراجعه کند به مرجع دیگر، اون مرجع دیگر یا میگوید مستحب نیست، یا برای او روشن است میگوید مستحب هست، دیگه فتوا به استحباب میدهد، نه احتیاطاً این کار را بکنید. اما اونجایی که شخص اونجایی که مثلا بگوید که اقوا این است، این اقوا که گفت فتواست، بعد یه استحبابی هم میکنند، دیگه فتوا به استحباب نمیدهد، احتیاط استحبابی دارد. فتحصل مرجع یه وقتی به مقصد میرسد، یه وقتی بین راهه، وقتی به مقصد رسید رساله شفافه، میگه چی واجب است، چی مستحب است، چی حرام است، چی مکروه است، چی مباح. اونجایی هم که اطراف علم اجمالی است با فتوای شفاف میگوید احتیاط بکن. فتواش احتیاطی نیست، فتوا به احتیاط میداد. در اطراف علم اجمالی همینه دیگه. در اطراف علم اجمالی آدم وقتی ندونه اون قسمت فرش نجیس است یا این قسمت، واجب از هزار داره پرهیز کنه دیگه. فتوا به احتیاط میده. اینجا فتوا داره. رجوع از چنین فتوایی به فرعالم جایز نیست. وقتی دوم این است که اون مراجعه کرده به متون، دستش بالاخره پر نیست، با دست پر مر نگشت، همه وجوه استبعادی هست. از یه طرف وجوه استبعادی است، از یه طرفی اطلاق عموم است. اطلاق عموم هم به قدری قوی نیست که بتواند هزینه همین استبعاد را تحمل کنه. از این طرف آراه و از اقوال هم متضارب است. این برش روشن نیست. چون روشن نیست میگه اهوت این است، یعنی مسئله برای من روشن نیست، من این کار احتیاطی رو میکنم. خب احتیاط طریق نجاته. شما مگه دوست داشتی این کار رو بکن، نشد به دیگری مراجعه بکن. اونجا که عبارت رسال این است، اهوت این است، یعنی لست و ادری، یعنی من فتوا ندارم. خب فتوا ندارم چیکار میکنم؟ بهترین راه راه احتیاط دیگه. شما که مقلد منی مختاری، یا احتیاط بکن، اما نه در احتیاط مقلد من باش، چون من فتوا ندارم تا شما مقلد من باشید. شما مثل سایر آیون که احتیاط میکنن، شما محتاط باشید در این مسئله و فتوای خودت محتاط باش. منطور راه احتیاط اینه، نه که در احتیاط مقلد من باشی. در احتیاط مقلد دادن میشه مسئله اولا که در اطراف علم اجمالی است. اینجا مقلد خودتی، میخوای مثل من احتیاط بکنی مجازی، میخوای به دیگری که فل اعلی مراجعه بکنی مجازی. من فتوا ندارم. این که میبینید در رساله ها اینجور فتوا میدن، برای همینه که انسان بینه و بین الله گاه گیر میکنه تا یا این استبعاد ها رو ما تحمل بکنیم، آیا اون اطلاق ما اونقدر قوی است که هزینه همه اینها رو تحمل بکنه. وقتی به لست و ادری میرسه بگه اهوت اینه. به هر تقدیر، خب مرحوم شیخ فرمود که اینا محور استدلال مرحوم کاشف القطاع نیست، نه اینکه خواستن رو اونا استناد کنن یا بر اونها اعتماد کنن، خواستن اینها رو به عنوان استبعاد ذکر بکنن که اگه کسی خواست به عموم توسط کند یا به اطلاق توسط کند، باید بدونه که سهل المعونه نیست، با باید همه این مراحل رو هم پشت سر بگذارد. بله، اون فتوا به استحباب، اگر گفته رجوع در اون استحباب جایز هست نه در فتوا. مثلا گفت اقوا این است، اقوا این است که فرونکار جایزه یا فرونکار نبشه یا فرونکار نبشه، این اقواست، تموم شده رفت، اینجا دیگه جایز نیست، در اینجا احتیاط نیست، که اینجا فتواست، این تموم شد. بعد از اینکه فرمود اقوا این است، داد احتیاطاً این کار رو بکنید، رجوع در این احتیاط جایزه. و اگه دستور به احتیاط داده باشد، اینم باز فتواست. اما اگه بگوید احوت این است، این آقا ممکن است که به دیگری مراجعه کند تو این احوت استحبابی، نه تو اون فتوا. پس در یک رساله بخش اولش این است که اقوا این است که فرونکار جایز است، تموم شده، ایشون دیگه نمیتونه به غیر مراجعه کنه چون فتواست، این تموم شد. احتیاط مستحب آن است، اینجا این شخص تو این احتیاطی که مربوط به ذیل این یک خط است میتواند به غیر مراجعه کند، چون شو فتوا نداره در اینجا. که یه وقتی فتوا به احتیاط میدهد، این حق رجوع ندارد. اما این گفت احتیاط مستحب، یعنی من دارم احتیاط میکنم، یعنی لست و عدری، یعنی من فتوا ندارم. حالا که فتوا ندارم، شما میتونید به غیر مراجعه کنید. نه، در احتیاط استحبابی که میگن مراجعه جایز است، نه یعنی در اون الاغوایی که گفته، او که احتیاط احتیاط نیست، او فتوا روشن ایشونه. تو این محدوده احتیاط رجوع به غیر جایز است. سر جواز رجوع به غیر اینه که ایشون در اینجا مرجع نیست. خب شما میخواید احتیاط بکنید، آزادی دیگه، طریق نجات دیگه. مگه تقلید واجب عینیه؟ مگه تقلید واجب تعیینیه؟ واجب تخییری است. انسان یا محتاط است یا مقلد دیگه. خب اگر مجتهد نبود. قاعده چهارمی که مرحوم کاشف القطاعی رو هم مستبعد دانستم، تا حال چند بار درباره این قاعده سخن به میان آمده است، که چگونه تصرف در یک طرف مملک در طرف دیگر می شود. اگر با تعاطی متقابل یا اعطا و اخذ این دوتا کالا و بها به دست طرفین آمد، یکی در مأخوذ خود تصرفیت، دیگری مالک می شود، چگونه گیرنده در این کالا تصرف می کند، اون وقت فروشنده در بها با مالک بها می شود. می فرماد این اگر هست جمع بین ادله است دیگر. چرا جمع بین ادله است؟ برای اینکه از طرفی استصحاب ملکیت هست، که استثاب ملکیت کل واحد نسبت به مال خودش، از طرفی هم این گونه از تصرفات را شارع مقدس گفته به این که تلف مال کسی است که به دست خود اوست، یعنی خود این شخص تلف کرده. از طرفی هم این مال را که رایگان به او نبخشیدن، که در قبال عوضی بخشیدن، و این عوض ملک طرف میشه دیگه. از جمع بین این دو سه ادله میگن اگر احد و طرفین در منطقه الیه تصرف کرد، اون طرف دیگر هم در منطقه الیه مالک می شود. این جلبه این عدل است. طرف سماوی هم که مملک است، اونم که قاعده پنجم بود، اونم همین طور است. طرف در جریان، طرف شما مشابه فقهیشی که دارید، الان اگه کسی رفت در مغازه یک شیشه رو، یک ظرف شکستنی رو، حالا با مقابله قبلی، با اجرای صیغه بعدی، با بعتو و اشتریتو خرید، گفت آقا این کاسه چند؟ گفت فلان مبلغ. این گفت خریدم، گفت فروختم، تموم شده رفت. حالا رفت این کاسه شیشه‌ای رو، بلوری رو، این فروشنده تحویل خریدار بده، که این ظرف ظرف تسلیم است نه ظرف عقد. عقد واقع شده دیگه، ایجاب و قبول هم شده، به تو و اشتراطی هم شده، پول هم داده شده. حالا فروشنده میخواد این کاسه را از این قفسه بگیره، تحویل خریدار بده، افتاد دست از دستش افتاد و شکست. این مالکیه. قانونن ملک خریدار است، چون مقابله که گوهیش اثر نداشت، قبلی بود، صیغه ایجاب و قبول هم تموم شد، ثمن هم پرداخته شد، حالا این شیشه فروش داره این شیشه رو تحویل خریدار میده. ظرف عقد تموم شد، الان ظرف وفای به عقد است. ما یه اهل الله البیت داریم، یک اوفو بالعقود داریم. این اوفو بالعقود ناظر به عقد بستن که نیست، ناظر مقام وفاست. این عقدی که قبلا بستی پاش بیست، این دارد وفا میکند، این نمیخواد عقد ببندد. که عقد با بیتو و اشتریتو بسته شد، نصاب عقد به پایان رسید، الان نصاب وفای به عقد است نه عقد. خب این شیشه مال خریدار بود، پول مال فروشنده بود، و این شیشه از دست فروشنده افتاد و شکست. میگن کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. شما این چی رو توجیه میکنی؟ یعنی این که شکست تلف شد از مال بایع تلف شد، مثل آن است که اصلا خرید و فروش واقع نشده. این خلاف قاعده رو شما چجوری توجیه میکنی؟ جز جمع بین ادله چیز دیگه است؟ مقتضای دلیل اینه که این شیشه را که فروشنده فروخت و خریدار خرید، اگر در حین خرید و فروش دفعتا خبر رسید، گزارش رسید که ورود این شیشه ممنوع است و قیمت این شیشه، چون با یه تلفن مسئله فرق میکند، قبل از اینکه این شیشه رو بفروشن، این شیشه شیشه خارجی بود، چون فراوان بود به قیمت معتدلی فروخته میشد، همین که فروخته شد تلفن زنگ زد که گمرک دیگه راه بسته است، این گونه از شیشه ها ورودش ممنوعه، دفعتا این شیشه قیمتش میشه دو برابر. خب حالا این تفاوت رو کی باید بده؟ قانونن از کیسه بایه رفته، از کیسه مشتری رفته. چرا؟ برای اینکه مال مشتری بود، مشتری خرید دیگه، مشتری بود، خرید و پولش داد. این آقا که یدش ید امانی بود، یدش ید عادیه که نبود که علال ید ما اخذت داد تو عدی، که این که تفرید که نکرد، خواست احسان بکند، مال مردم و مردم بدهد، از دستش افتاد و شکست. چه راهی برای تضمین دارید شما؟ ایش مگه شکنده یا از دستش افتاد و شکست؟ تضمین که نکرد، یعنی یدش ید عادیه نید که نیست که علال ید ما اخذت حتی تو عدی او رو بگیره. مالم که مال فروشند خریدار است، چون مالک شد دیگه. برفرض بله، چرا لازم شد دیگه؟ چون اخی ایجاب و قبول فرض کردیم، ایجاب و قبول شد دیگه. به این معاتاتی نیست کسی مشکل داشته باشد، که یک گفت به توی، دیگر گفت وشترهی تو. مجلس عد حق خیار دارن، این که اعمال خیار نکرده که. خب این قاعده که میاد کلو مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، این آمده جلو اون حرف رو گرفته. پس من میشه ما از این قد نوادر تو فقه داریم. خب حالا این توضیح داده بشه. این قانون اولیش چیه؟ قانون اولیش اینه که این شیشه مال فروشنده است و از فروشنده مال فروشنده است و شکست. حالا یا خریدار چون امین بود، ما علی المحسین من سبیل، هیچ بدهکار نیست، یا اگر مثلا فرض کنید شکند و تلف کرد ضامن باشد، باید که قیمت هیر تلف را بپردازد. این هیر تلف بعد از تلفونه، یعنی قیمت دو برابر را باید بپردازد، چون بعض اینکه خریدن تلفون شده که دیگر ورودش از مرز ممنوع شده، این شیشه دفعتا شده دو برابر، و این فروشنده باید دو برابر اون چرا که گرفته است بپردازه. ولی میگن نه، این مبی که قبل از قبض تلف شد از کیسه خود بایع رفت، مثل آن است که بی واقع نشده، به زمان معاوضه ضامن است، نه به زمان ید. زمان معاوضه هم همون پولی است که عوض این مسماست. خب همه اینا خلاف قاعده است دیگه. پس میشه که ما برابر جمع بین ادله، یکی این که مال علال یده ما اخذت حتی تعدی، یکی که کلو ما بی این طرف قبل قبضی فهوی مال بایهی. اگر ما بودیم و علال ید، میگفتیم آقا قیمت فعلی شیشه رو باید بدی، نه قیمت یه ساعت قبل را، برای اینکه این شیشه المال خریداره و قیمتش من دو برابر شد. شما شرعا ضامن قیمتش هستی، شما به زمان ید ضامنی، نه زمان معاوضه. زمان معاوضه آنه که شما این معاوض رو میدی عوض میگیری، دیگه کار ندارید که این مثلیس یا قیمی. بالاخره خواستی احسان بکنی یه با یه قیمت کمتری، یا احتیاجی پول داشتید به هر وسیلی بود، در برابر این معاوض یک عوضی رو تضمین کردی. این بشه زمان معاوضه که معاملات در این مداره. زمان ید اینی که آدم مال مردم تلف بکنه، علال ید ما اخذت حتی تعدی. در زمان ید سخن از مثل و قیمت است، در زمان معاوضه سخن از ثمن و مثمن است. خیلی فرق میکنه. خب حالا اگر این شیشه را در ساعت قبل، این کاسه بلورین را یا این لوستر را، این قبل از اینکه تلفن بیاید قیمت کردن به 100 دینار، بعد از اینکه بیعتو و اشتریتو تمام شد و فروشنده پول را تسلیم کرد، خریدار خواست این رو تحویل فروشنده بدهد، از دستش افتاد و شکست. این که اتلاف نیست و تفریط نیست. حالا برفرض افراط تفریط باشد، مطابق قاعده چیه؟ قاعده اینه که قیمت این تلف را بده. الان که تلفن شده که مرز بسته شد و این قیمتش دو برابر شد، باید قیمت بعد از تلفن رو بده، نه قبل از تلفن رو. یعنی اگر قبلا فروخته بود 100 درهم، الان با 200 درهم خسارت بده. قاعده اینه دیگه. اما چون قاعده دیگر آمده، فهمون کلو مبی این تلف قبل قبضهی فهو ممار بایهی جمعا بین القاعدتین، میگن اینجا به زمان معاوضه ضامن است نه به زمانیه. پس ما داریم موارد فراوانی تو فقه که جمع بین قواعد یه مقتضایی دارد، رعایت تک تک این قواعد یا مقتضای خاص خودشی داره. شرایط که موجوده که یه وقت است که این کشتی تو دریا کالای تو اقیانوس داره میفروشه، بعد این در معرض طرف است، نه این یک شوشه است، این یک کریستال است در مغازه و به همه میفروشه، به این آقام داره میفروشه. چرا دیگه؟ مقدور تسلیم است، به 10 نفر داده یه 11 میشه دیگه. اون که باید مقدور و تسلیم باشد، یعنی شأنیتی داشته باشد، این داره دیگه، این ردیف کریستاله، به همه داده بین اقام داره میده دیگه. این که میشه ضرورت به شرط المحمول. که این که میگن مبی باید مقدور باشه، یعنی این مبی باید شأنیت تسلیم داشته باشه، داره دیگه. یه وقت از کالایی که تو اقیانوس در حال غرقه او رو داره میفروشه، اون برای چون مبی مقدور و تسلیم نیست مشکل. اما این کریستالیست تو مقادش فراوانه، به همه داده، با هم داره میدی دیگه. نه منظور این که این بالا کارا صحیح بود، مقدور و تسلیم بود و همه شرایط دارات، منتها حالا اتفاقا از دستش افتاد و شکست. اینه که نمیگم مقدور و تسلیم نیست، که این که مقدور و تسلیم بود، به همه داد، منتها به دست این که نوبت به این رسید دستش افتاد و شکست. اونی که میگن مقدور و تسلیم باشه، مثل اینه که این کالاش تو کشتی است، تو اقیانوس است، اون در اون در معرض خطر غرق است، وقت میگن فروخ خرید فروشی همچه کالای دشواره، ولی اینکه این مقدور نیست، سب کنید بیاد به بندر پهلو بگیرد، اون وقت بفروشی، اون مال اونجاست. اما حالا این شیشه هایی که تو مغازه هست فراوانه، به همه داده، به این آقا میخواد بده، این که دیگه مقدور تسلیمه، که این که غیر مقدور تسلیم نیست. خب حالا اگر آخری بود یا اگر رو همین معامله کرد، اگر آخری رو همین این معامله کرد دیگه مثلی نیست که مثلشه بده، که این زعینش زامن است. اولا چرا او زامن باشد؟ حالا اگه زامن باشد به زمان معاوضه زعید با زامن باشد، نه زمان معاوضه، باید به زمان ید زامن باشد نه زمان معاوضه، در حالی که میگم به زمان معاوضه زامن است. مال مردم رو که انسان تلف کرد باید مثل یا قیمت شده، نه اون پولش برگردونه. این پولش برگردونه میشه زمان معاوضه، در حالی که مال مردم رو که آدم تلف کرد به زمان ید معاوضه زامن است نه به زمان معاوضه. خب نه، منظور اینه که استبعاد وجه ندارد. استبعاد در یه فضایی کم له من نظیر چه استبعادی است؟ ما اگر بخوایم به یک قاعده مراجعه کنیم بله، اما جمع بین قواعد گاهی بازده این چنینی دارد. وقتی که ما در یه فضای فراوانی روبرو هستیم به این مسائل، فضای بازی به این مسائل فراوان روبرو هستیم، جا برای استبعاد ندارد. که اون امر ششمش این است که فرمودن اگر چیزی رو انسان با معاطات خرید و سرقت شد، کی حق شکایت دارد؟ کی حق مطالبه دارد؟ آیا مال باخته یا مالک اصلی؟ مال مال مالک اصلی است، او بر اساس تضاد حقوقی مال باخته باقی است، باید شکایت بکند، نه این کسی که گرفته. جوابش هم اینه، به این که چون این شخص جمیع تصرفات برای اون مباح است، یکی از انهای تصرفات هم مطالبه است، میتونه مطالبه بکنه، اون مالک اصلی هم میتونه مطالبه بکنه، یعنی که مشکلی ندارد. که مالک اصلی میتونه مطالبه بکنه چون مالک است، این شخصی که گیرنده است با معاطات چیزی رو گرفته، این میتونه مطالبه بکنه چون جمیع تصرفات برای او حلال است، یکی هم تصرفات حقوقی که به دنبال مالش، یکی محضوری ندارد. اگر این دو از دو حال بیرون نیست، اگر فرشی رو انسان با معاطات گرفت و این فرش به سرقت رفت، اگر اون چرا که این گیرنده فرش در عوض به فروشنده فرش داد اون تلف شده باشد، اینجا طلب کننده و شکایت کننده مسئله حقوقی فقط خریداره، مگه فروشنده اون مال تلف کرده، اون سمن رو. اگر اون سمن موجود است و تلف نشده، در اینجاست که حق مطالبه برای هر دو نفر محفوظ است، هم برای خریدار هم برای فروشنده، هم برای مالک اصلی هم برای کسی که فرش در دسته است. قاعده هفتم جریان نما بود. در جریان نما ممکن است ما درباره نمای منفصل مثل نمای متصل همون نظر داشته باشیم. شما درباره نمای متصل قبول داری که تابع اصل است؟ ممکنه کسی درباره نمای منفصل هم بگد مثل تابع اصل است. یا این نما حدوثش در ملک خریدار باشد، حادث که می شود در ملکی او حادث می شود، یا به تبع عین خود عین هم با این نما دوتایی با هم در ملکی حاصل بشوند، یا اندن نما عین وارد ملک خریدار میشود و اون نما به تبع او، بالاخره یا دوتایی با همن یا خصوص نماست که دیگه عین تابع نیست، یا عین بالاصاله است و نما به تبع. محضوری ندارد که ما بگیم نما ملک کسی است که این کالا رو خریده. و اما اشکال هشتم که ضعیفترین اشکال ها بود، که لازمش نهی کسی اگه تصرف مملک باشد بازگشتش به اتحاد موجب و قابل است. خب مگه موجب و قابل نمیشه متحد باشه؟ مگه تغایر اعتباری کافی نیست؟ مگه در این گونه از امور حتما تعدد حقیقی لازم است؟ آدم ممکنه وکیل باشه، از طرف کسی مال رو به خودش بفروشه، وکیل باشه از طرف صاحب مال و مال رو به خودش بفروشه، مثل که ولی کودک روی ولایتی که دارد مال را بالولایه از طرف کودکش میفروشد و بالاصاله خودش میخرد، در صورتی قبطه مولی علیه محفوظ شده باشد. بنابراین اینها که محضوری ندارد. حالا نوبت به جنبندی نهایی مرحوم شیخ میرسد. این دو سه ساعت دیگه حرفای نهایی مرحوم شیخ میفرمان به این که ما این فراز و نشیبایی که ارائه کردیم معلوم بشه به این که مسئله خیلی شفاف نیست، یک آراء متضارب، دو در هر دو طرف رجال بزرگ علمی حضور دارن، سه منشأ تضارب آراء هم اختلاف ادله است، چهار اما اون چرا که این بزرگوار مرحوم کاشف و قطار رضوان الله علیه فرمودن، ایشون نخواستن استدلال کنن، از فرمایشاتشون پیدا بود که خواستن استبعاد کنن. یعنی شما که میخواهید فتوا به اباحه بدید باید بدانید که این هزینه ها هم با تحمل بکنید، کار آسانی نیست. این نظیر مباحات اولیه نیست که شما فتوا به سادگی فتوا به اباحه بدید. این پیامت های دیگه هم داره. این منظورشون استدلال نبود، اعتماد نبود، فقط استبعاد بود. این یک. و اما ما خود ما چی باید بدیم؟ ما در قبال دو دلیل دو طرف از ادله قرار داریم. از طرفی استصحاب بقای ملکیت میگوید معاتات فقط اباحه میآورد نه ملکیت، برای اینکه این مبی قبلا ملک بایه بود الان کماکان، این سمن قبلا ملک مشتری بود الان کماکان. این استصحاب بقای ملکیت کل واحد از سمن و مسمن در ملک مالک اصلی، این استصحاب میگوید معاتات کار بیع قولی را نمی کند. یک اجماعی که ابن زهره در قنیه، علامه در قواعد، شهید ثانی در مسالک، رضوان الله علیه اجمعین در این بخش ادعا کردند موافق با استصحاب است. دو شهرت بر عدم ملکیت تا زمان محقق ترکی رواج داشت، این هم مؤید استصحاب است. پس در طرف نفی که معاتات مفید ملکیت نیست، استصحاب بقای ملکیت از یک سو، اجماع منقول از این شخصیت از سوی دیگر، شهرتی که تا زمان محقق کرکی رواج داشت از سوی سوم. از همین ها دست برداریم کار مشکل است. اما وقتی که بر میگردیم به تک تک اینها میپردازیم، میبینیم هیچ کدام از اونها اون بنای مرسوس رو بنای مرسوس نیستن که ما بهشون بهتر اعتماد بکنیم. اما اجماع محصلش در این گونه از موارد دشوار بود که رسده به من بود، برای اینکه این محتوال مدرکه. ما احتمال میدیم مدرک همین مجمعین همون استثنای باشد که شما خیلی از اون حمایت میکنید. اجماع محتوال مدرک اجماع تعبدی نیست که بتوان از سند فتوا باشد. شهرت فتوایی هم که حجت نیست، شهرت به فهم فقها برمیگرد در رضوان الله، نه کشف از سنت. فقها اینجور فهمیدن، یعنی بسیاری از علما اینجور فهمیدن. خود این ممکن است انسان را در فهم یاد کند، اما این مثل خبر زراره که نیست حجت باشد که. پس شهرت حجت نیست، اجماع اگر محتمل المدرک باشد حجت نیست، میمونه استصحاب. استصحاب هم اصل است که در برابر اماره قدرت مقاومت ندارد. این سه جهتی که در طرف نفی بود. بیم به سراغ مثبت. از این طرف احل الله البيع میگوید کل ما صدق علیه انه بیعون فهو مما احل الله. این معاتات بیعه دیگه، بیعه که حقیقت شرعیه یا متشرعیه ندارد، که لغتا بیعه است، عرف هم بیعه است، در فضای متشرعه بیعه است، این بیعه دیگه. الان شما از همه متشرعه سؤال بکنید به این که کجا میری؟ گفت میخوام برم فلون کارا رو بخرم، فلون کارا رو بفروشم. اینو خرید و فروش میکنن، هیچ کدوم به تو وشتره تو که نمیگن، سیغه نمیخونن که. خب پس این بیع است. در اینکه عرفن و لد المتشرع بیع از حرفی نیست و کل ما کان بیع و کل شیء صدقه لانه بیع فهم ما احله الله پس این ما احله الله اطلاق احل الله البیع اطلاق تجارت انتراز و همچنین اطلاق ادله هبه و مانند اون که بعضی از روایاتش خوندیم به زمینه عدم قول به فصل که در این گونه از عقود هیچ معاملات هیچ فرقی بین ماتات و عقد نیست، در این هدایایی که برای آدم میارن یا انسان برای دیگری میفرستد، این میوه در خونه مردم میده، این رسم است اصلا، کسانی که باغ دارن درختی دارن برای همسایه هاشون یه طبق میوه میدن، یه ظرف میوه میدن، یه کاسه میوه میدن، اونایی که لبنیات دارن یه کاسه شیر میدن. این از دیر زمان رسم بود، تو مسلمان ها هست تو غیر مسلمان ها هست. حالا این کسی که در زده یه کاسه شیر آورده میگه وهب تو، که او میگه اتهب تو، صیغه میخونه، روایاتش قبلا خونده شد که اینا که صیغه ای نیست، که اینا که قولی نیست، که با فعل اعطا و عقد حاصل است، با آثار ملکیت بار است. خب همونطوری که منتقل ملکیت جایز نه ملکیت لازم، این شخص مالک میشه دیگه. این همه هبه ها و هدیه هایی که تو روستاها تو شهرها دوستان نسبت به هم میکنن، هر کسی بالاخره باغش به ثمر رسید، درخت به ثمر رسید، برای همسایش بالاخره چارت میوه میده، این صیغه میخونه. اطلاقات روایت هم همین رو میگیره، باید به زمینه اجماع عدم قول به فصل که شما نمیتونید بگید که در هبه صیغه لازم نیست ولی در بیع صیغه لازم است. این چه حرفیه؟ فعل کار قول میکنه، این همه جا رسم است و شارع هم همین رو امضا کرده. خب بعضی از روایات مربوط به اطلاقات هبه و امثال هبه خونده شد به زمینه عدم قول به فصل. نتیجه که مرحوم شیخ میگرد میگرد که ما بین صعب و اصعب گیر کردیم، بین سخت و سختتر گیر کردیم، از استصحاب و شهرت و اجماع منقول دست برداریم سخت است، از اطلاق و عمومات ادله قرآنی و روایی رفعیت کنیم سختتر است، ما اون سخت رو تحمل میکنیم، سختتر رو تحمل نمیکنیم، فتوا میدیم به چیزی که محقق کرکی فتوا داد، فالمعاتاتو تفید و ملکیه. حالا ببینیم که آیا ملکیت لازم است یا ملکیت جایز. الحمدلله فردا مناسبت کنگره امام رضوان الله تعطیل است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه.